عصرتون بخیر دوستان عزیز، با رسیدن به ساعت 17:30 شما رو دعوت میکنم که شنونده ی گفتگوی سیاسی امروز باشید به مدت 60 دقیقه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. بررسی بایستگی های زمانی در مذاکرات وین موضوع این برنامه هست که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مذاکرات وین به صورتی فشرده در حال اجراست. ایران و امریکا به صورت غیر مستقیم از طریق اعضای باقی مانده برجام، خصوصا ترویکای اروپایی، نظرات خود را ارائه می نمایند که تا کنون در بسر رسانه ها کورسوی احتمالی از دستیابی به یک توافق را به دست می دهد. توافقی که بر اساس آن ایران بایستی به تعهدات برجامی خود برگردد و ایالات متحده امریکا نیست تمام تحریم های ظالمانه خود را لغو نماید. اما روند واقع گرایانه نشست های وین این تحلیل ها را تا حد زیادی غیر واقعی می نماید، چرا که بر اساس اعلان های مکرر امریکایی ها آنها قصد لغو تحریم ها را به صورت کلی ندارند و در پی آنند تا تحریم را از چتر هسته‌ای به خیمه های دیگری چون حقوق بشر، تروریسم و غیره کوچ دهند. در این وضعیت فقط صورت مسئله عوض می شود و مشکلات همچنان باقی می ماند. اما فارغ از این تحلیل ها، آنچه در وین از اهمیت برخوردار است بایستگی های زمانی سگانه است که باید تیم دیپلماسی ایرانی هوشیارانه و مبتنی بر منافع ملی آنها را لحاظ نمایند. نخست، برخی زمزمه ها به نظر می رسد امریکا دست دارد تا تحریم های خود را لغو نکند، بلکه ذیل 180 بایستگی زمانی چند ماه به چند ماه تعلیق نماید. آنها قصد دارند با این روند ضمن گروگان گرفتن اقتصاد ایران، اهرم فشار راستی آزمایی برداشتن تحریم ها را از ایران گرفته و خود اعمال و از آن سوء استفاده نمایند که در نهایت با عضویت مجدد این کشور در برجام بهره گیری از مکانیسم غیر عقلانی ماشه به ابزاری سهل الوصول برای آنها تبدیل خواهد شد. دوم، بایستگی زمانی مهمی که باید به آن دقت کرد و مقام معظم رهبری نیز خطر آن را گوش زد نمود، مبحث فرسایشی شدن مذاکرات است. این وضعیت مخاطره آمیز زمینه ساز بسیاری از چالش های بعدی است که محل بهره برداری امریکایی ها خواهد شد و تیم مذاکره کننده باید با دقت لازم و کافی آن را مد نظر بگیرد. در نهایت بایستگی سوم، تأجیل در انجام توافق مجدد هسته‌ای به بهانه های مختلف از جمله رویکرد انتخاباتی در ایران است. در این وضعیت آنچه اهمیت دارد تحقق تمام شروط ایران، آرامش همراه با هوشیاری و توجه اساسی به منافع ملی باشد تا بار حفره‌های غمناک و غم‌انگیز امنیتی، اقتصادی و سیاسی و دیگر همچون عجله سال 2015 در عرصه امنیت ملی جمهوری اسلامی ظهور نیابد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگو سیاسی ابعاد مختلف مذاکرات وین رو بررسی خواهیم کرد. جناب فرزان قاسمی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، و دکتر مجید محمد شریفی، کارشناس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای قاسمی سلام، بر شما خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتم.
خواهش می‌کنم آقای محمد شریفی، عرض ادب و خیر مقدم.
به نام خداوند جان و خرد، منم سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان معزز این برنامه. امیدوارم که گفتگوی سازنده و خوبی داشته باشیم.
ان شاءالله اینطور خواهد بود. آقای قاسمی، خیلی از تحلیلگران معتقد هستند که پیش از این و در جریان تدوین برجام ضمانتنامه ضمانت‌های اجرایی خیلی مستحکمی وجود نداشته و گرفته نشده. حالا جدای از بی‌تعهدی و به تعبیر دیگر قانون شکنی آمریکا، اروپایی‌ها هم خیلی پایبند به تعهدات نبودن، از همین منظر که ضمانتی نبوده که بشود پیگیری کرد که پایبند تعهدات باشند. امروز در مذاکرات وین به نظر شما چه ضمانت‌نامه‌های اجرایی باید که جمهوری اسلامی از طرف غربی بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مطلب اولی که شما فرمودید، بحث کاستی‌های دور اول برجام در سال 2015، مسئله بیشتر از این جهت برای ایران مشکل ساز شد که ما شناخت دقیقی از تمام ابزارهای تحریمی آمریکا نداشتیم، یا تمام ابزارهای تحریمی آمریکا رو وارد فرایند مذاکراتیمون نکردیم، مطالباتمون مشخص نبود و یک تفاوت خیلی خیلی محسوس وجود داشت بین تعهدات طرف ایرانی و تعهدات طرف مقابل. تعهدات ایران کاملا مشخص بود: سطح غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژ، حجم آب سنگین، حجم شیک زرد، محدودیت‌های مربوط به برنامه تحقیق و توسعه کاملا مشخص بود که ما قراره چه کار بکنیم. تمام موارد مربوط به تعهدات ایران قابل اندازه‌گیری بود، ولی تعهدات طرف مقابل بیشتر به این دلیل که ناظر، اولا که صرفا ناظر به رویکرد حقوقی رفع تحریم بودن، و دوم این که توی برجام ما دنبال لغو تحریم نبودیم، دنبال تعلیق تحریم بودیم و هرچه شد تعلیق تحریم ها بود، و مسئله سوم این که ما سایر ابزارهای غیر حقوقی ایالات متحده آمریکا برای پیشبرد برنامه تحریمیشون رو وارد فرایند تصمیم سازی خودمون نکردیم. اشتباه ما در سال 2015 این بود. چیزی که باعث میشه که ما از این مسائل عبور کنیم، بریم به سمت یک توافق خوب. توافق خوب منظورمون توافقی هست که نتیجه عملیاتی اون یک سری گشایش‌های اقتصادی باشد در بلند مدت، بدون اینکه بشه خللی بهش وارد کرد و محسوس برای تمام جامعه. منظور اینه که نتیجه این گفتگوهای وین روی سفره مردم احساس بشه. خب یک سری شاخصه ها آماده شده بر اساس ارزیابی هایی که از مسائل و ابزارهای تحریمی ایالات متحده آمریکا علیه ایران در دست دارن، بر اساس اونها و بر اساس نیازمندی های ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس طی یک گزارش این مسئله رو کامل بررسی کرد و بنده میتونم اینها رو خدمت شما عرض بکنم. مسئله اولی که وجود داشت این بود که رویکرد حقوقی که فعلا دولت محترم در پیش گرفته برای برخورد با تحریم‌های آمریکا به این صورته که ظاهرا قراره یک لیست 1600 نفر، حدود 1600 فرد و نهاد ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند، این لیست رو مطالبه رفع تحریم‌های افراد مربوط به این لیست رو داشته باشند، که این اولا اسمش رفع تحریم نیست، رفع تحریم از یک سری افراد تحریم شده هست، حذف حیطه شمول تحریمه. ما یک رویکرد عملیاتی رو پیشنهاد کردیم. چرا؟ چون میگفتیم که این رویکرد حقوقی قابل سنگ اندازی و مانع تراشی در عمل هست. دلیل اول ما برای این ادعا این بود که یک زیرساخت حقوقی کاملا تکمیل شده و غیر زماندار در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته برای تحریم ها که وضع تحریم رو غیر زماندار و لغو اون رو اونجایی که قوانین تحریمی هستند به صورت بازه های چند ماهه به صورت تعلیق و مشروط به ارائه گزارش رئیس جمهور آمریکا به کنگره آمریکاست. پس لغو تحریم به اون صورت شاید برای آمریکا پذیرفته نباشه و به همین علت ما یک سری شاخص ها رو مشخص کردیم که دولت ما توی مذاکرات در پیش بگیره. مسئله بعد پیش گرفتن استراتژی دیوار تحریمی بود. به چه منظور؟ به این منظور که پس از خروج آمریکا از برجام، افراد و نهادهایی که به بهانه های هسته‌ای تحت تحریم قرار گرفته بودند، به بهانه های غیر مثل حمایت از تروریسم، ادعای حمایت از تروریسم، ادعای رفتن به سمت سلاح‌های کشتار جمعی و مسائل نظامی و مسئله نقض حقوق بشر بوده و این باعث شده که ما اگر فرضاً تحریم‌های بانک مرکزی، تحریم هسته‌ایش رو برداریم، سایر تحریم‌هایی که روش هست مثل تحریم مربوط به مسائل نظامی و مسائل تروریستی سر جای خودش باقی بمونه و عملاً هیچ امکان انتفاعی از رفع تحریم‌های بانک مرکزی وجود نداشته باشه. مسئله دیگه که وجود داره اذعان مقامات دو حزب آمریکا به لزوم رسیدن به یک توافق جامع با جمهوری اسلامی ایران است. به چه منظور؟ به این منظور که طی یک توافق کلی تمام مسائل حساسیت برانگیز ایران به زعم طرف مقابل توش حل و فصل بشه و ایران توی همه مسائل است اون جایی که قرار داره عقب نشینی بکنه. به همین منظور لغو تحریم ها به این منزله تلقی میشه که ایالات متحده آمریکا ابزار فشار خودش رو برای اجبار ایران به ادامه مذاکرات بر سر سایر موضوعات عقب نشینی کنه. جدا از اونها ما میگیم که ما با همین شرایط هم که اگر تحریمی روی کاغذ با رویکرد حقوقی صرف لغو، تعلیق یا هر چیز دیگه‌ای بشه باز هم آمریکا ابزارهایی داره که مانع تراشی کنه و اجازه انتفاع اقتصادی ایران از لغو این تحریم‌ها رو نده. به عنوان مثال آمریکا رویه‌ای که توی سال‌های گذشته در پیش گرفته تمرکز بر ریسک همکاری با ایران بوده. یعنی چی؟ ما در مورد توافق سال 2015 هم اینو داشتیم. ریسک منظور یک خطر بالقوه است. وقتی از ریسک توی اقتصاد صحبت میشه این نیست که بگیم خطر در حال حاضر وجود دارد، مسئله الان پدیدار شده. انتظار ذهنی که وجود داره برای اینکه یک اتفاقی در آینده بیفته و یک مشکلی رو ایجاد کنه. به همین خاطر شبکه اجرای جرائم مالی آمریکا یا به اصطلاح فینسن مدام یک سری رد فلگ‌ها یا اعلامیه‌های هشدارآمیز رو درباره همکاری با ایران صادر می‌کرد. دستورالعمل‌های مربوط به تجارت دریایی و مسائل کشتیرانی که علیه ایران و چند کشور دیگه صادر شد، دستورالعمل‌های مربوط به تجارت بشر دوستانه با ایران که یک سری قواعد محدود کننده ای رو علیه ایران به دنیا معرفی کرد برای اینکه ایران با ایران تعامل بشر دوستانه حتی داشته باشند و حتی لفاظی‌هایی که وجود داره از طریق مقامات رسمی آمریکا که ما ممکن است در آینده تحریم ها را برگردانیم. پس این خطر به وجود میاد در ذهن فعال اقتصادی که ریسک تعامل و همکاری با ایران ممکنه در بلند مدت منجر به تحریم بشه.
میخواید یه نفسی تازه بکنید؟ هر حرفا رو یه جنه میخواید بزنید؟
ادامه بحث و بعدا در خدمت
هستم. بسیار خوب، در خدمتتون هستیم. چون ما رمضان هم هست نمیتونید که آب بخورید، یه نفسی تازه بکنید. آقای محمد شریفی خدمتتون باشیم، بعد انشالله در بخش بعدی. چون تقریبا موضوع بحثمون همین هست که جمهوری اسلامی در بیان چه باید بکنه و چه ضمانت های اجرایی رو میتونه که دریافت بکنه. آقای محمد شریفی خدمتتون باشیم. هم اگر در مورد صحبت های قاسمی نکته داشته باشید استفاده میکنیم، چه نکته تکمیلی و چه اگر نقدی داشته باشید که بعد خودشون پاسخ میدن. اما طرفین که مشغول مذاکره هستن، چه طرف اروپایی معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و چه طرف جمهوری اسلامی های عراقچی که اداره مذاکرات رو به عهده دارن، اعلام کردن که کار دشواری پیش رو هست، اما خب از پیشرفت مذاکرات هم ابراز رضایت کردن. به نظر شما جمهوری اسلامی چه باید بکنه، چه سیاستی رو باید در پیش بگیره و طرف غربی چگونه باید حسن نیت خودش رو ثابت بکنه؟
خدا من این نکته رو دارم و اونم اینه که قبل از اینکه در واقع اصلا بپردازیم به این که حالا چه اقداماتی باید انجام بشه، یک سوال جدی رو واقعا باید بهش پاسخ داد و اونم اینه که آیا اساسا دولت بایدن در بازگشت به برجام جدی هست یا جدی نیست؟ یعنی عزم راسخی داره برای بازگشت به برجام یا اینکه اساسا نمیخوام برگردن به برجام و حالا دارن مذاکرات رو انجام میدن، صرف مذاکره هست و عزم جدی برای بازگشت به برجام وجود نداره، اون اراده سیاسی حداقل برای بازگشت به برجام نیست. آیا این واقعا مسئله هست؟
پاسخ
کاملا مثبته که اراده وجود داره، بنا به دلایلی کاملا مشخص و کاملا عینی و کاملا قابل تحلیل. یعنی من بحثم اینه که بازگشت دولت بایدن به برجام یک امر راهبردی برای خود آمریکایی‌ها هست و در راستای خود منافع آمریکایی‌ها، که الان میشه در موردش صحبت کرد که وقتی میگیم منافع راهبردی آمریکایی یعنی چی. ببینید چند تا تحول خیلی خیلی مهم اتفاق افتاده که دولت بایدن را ناچار کرده که یک بار دیگه بازگشت به برجام رو مطرح کنه و توافق هسته‌ای ایران رو یک بار دیگه مطرح کنه، که ضرورت داره که ما تنها از مسیر دیپلماسی با ایران به یک توافق برسیم. اگر این اجبارها وجود نداشت، اگر این الزامات وجود نداشت، اساسا ممکن بود دولت بایدن همون سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ رو حداقل در لفظ هم ادامه بده. حالا ممکن در عمل ممکن بعضی جا شفت کرده باشه، ولی در لفظ هم ادامه بده و اصلا ضرورتی نبینه برای اینکه برگرده به برجام. چند تا اتفاق خیلی خیلی مهم اتفاق افتاده که پیشتر از این به نظر میرسید که این مسائل شاید جنبه انتزاعی بیشتر داره، بیشتر جنبه در واقع تحلیلی برای آینده داره، ولی واقعا امروز مشخص شده که این اتفاقات عملی هست که اتفاق افتاده و داره اثرات خودش رو نشون میده. چند تا تحول خیلی مهمه که دولت آمریکا رو صرف از این که اصلا دولت بایدن بود یا دولت دیگه، من معتقدم که حتی اگر دولت ترامپ هم بود، باز هم اون هم در واقع مسئله مذاکره با ایران رو یک بار دیگه مطرح میکرد و این در واقع اراده وجود داشت که برگردن برای مذاکره، حالا شاید به یک روش دیگه. حتی که ما خودمون هم میدونیم که اون سیاست فشار حداکثری هم نهایتش برای این قرار گذاشته بود که با ایران مذاکره بشه. یعنی اون سیاست این بود که نهایتش ما می‌خوام با ایران مذاکره بکنیم، یعنی هدف یکی بود، ولی خب حالا روش رو در واقع متفاوت در نظر گرفتیم بر اساس چیزی پیش‌فرض‌های متفاوتی که میشه در مورد صحبت کرد. اما دلایلی که باعث شده که ما به این نتیجه برسیم که عزم دولت بایدن برای برگشت به برجام جدی هست، سوای از اینکه چگونه می‌خواد برگرده و کیفیتش چگونه خواهد بود، یک دلیل تو سطح راهبردی اتفاق افتاده که الان کاملا داره اثرات خودش رو نشون میده. آمریکایی‌ها خودشون به اذعان خودشون و با تمام تحلیلگرا و صحبت‌های تمام مقامات و تحلیلگرانشون کاملا به این نتیجه رسیدن که آمریکا وارد یک عصر جدید رقابت قدرت‌های بزرگ شده و این دیگه مسئله‌ای نیست که تا بشه کتمانش کرد، در واقع بشه ازش به سادگی گذشت. ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت که آمریکا رو داره به چالش می‌گیره، یک مسئله امروز در واقع بایپارتیزان تو آمریکا است، یک مسئله دوحزبی است. اگر صحبت تمام در واقع کارشناسان بزرگ آمریکایی رو نگاه کنید، از جان مرشایمر در واقع شهیرشون توی دانشگاه شیکاگو تا تمام اساتیدشون، کاملا به این نقطه نظر رسیدن که بزرگترین و در واقع چالش برانگیزترین مسئله‌ای که آمریکایی‌ها دارن مسئله چینه و دیگه آمریکایی‌ها اون اشتباهات گذشته ای که انجام دادن نمیتونن در مورد چین انجام بدن و باید حتما یک راه حلی را برای مقابله و برای مهار چین در واقع پیدا کنن. این یک مسئله‌ای که امروز کاملا دیگه احساس میشه و چینی‌ها این رو کاملا، آمریکایی‌ها این رو کاملا درک کردن و متوجه شدن که باید چین رو مهار کنن و اونم به صورت کاملا مشخص. مسئله دومی که وجود داره شاید مسئله‌ای که اون خدشه‌ای که به اعتبار آمریکا وارد شده. امروز اگر گفتمان دولت بایدن رو تحلیل کنیم، یک مسئله براشون خیلی مهمه و اونم اینه که ما می‌خوایم برگردیم یک بار دیگه لیدرشپ آمریکایی رو در واقع حاکم کنیم بر نظام بین‌الملل. این صحبتی که با امریکن کامبک، آمریکان برگشته، این صحبت تماما در واقع ناظر بر این هست که اون اعتباری رو که آمریکایی‌ها در گذشته داشتن، حالا دولت بایدن دارن سعی می‌کنن که نشون بدن که این دوره 4 ساله ترامپ بود که خط در واقع اون اعتبار جهانیشون رو خدشه وارد کرده و حالا میتونن برگردونن، ولی واقعیت اینه که تحولات ژئوپلیتیک قدرته که تا حدود زیادی اعتبار آمریکایی‌ها رو در واقع خدشه‌دار کرده و در واقع تحلیل داره میبره قدرت آمریکایی‌ها رو. که دولت بایدن خیلی دوست داره که در واقع با انجام چنین اقدامات اون اعتبار از دست رفته آمریکایی‌ها رو یک بار دیگه زنده کنه و خودش رو به عنوان در واقع رهبر جهان غرب مطرح کنه. یکی از در واقع جاهایی که میتونه متجلی بشه همین مسئله توافق هسته‌ای، به خاطر اینکه متحدینش حداقل توی لفظ، حداقل توی نیاتی که دارن، نشون میدن که پایبند هستن به برجام. تو سطح اولش کاری نداریم. اتفاق سومی که اتفاق افتاده در واقع تحول خیلی مهمی که اتفاق افتاده تو سطح منطقه است. خب نگرانی خیلی زیادی وجود داره از این تنش‌هایی که توی منطقه افزایش پیدا کرده. همه ما می‌دونیم در واقع اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام داده و اون پیامدهایی که داره خیلی این احتمال رو بالا برده که نکنه مثلا توی منطقه خاورمیانه احتمال در واقع این تنش اینقدر تشدید بشه که ممکنه به یک جنگی منتهی بشه و این اصلا مطلوب آمریکایی‌ها نیست، اصلا دولت بایدن نیست که بخوان یک همچین اتفاقی رو شاهد باشن توی منطقه خاورمیانه. این در واقع اون پیشران یا اون درایوینگ فورسز یا اون نیروی پیشران سوم برای دولت بایدن است. و اتفاق چهارمی که افتاده توی سطح داخل ایرانه، چند تا اتفاق مهم افتاده. یک، دولت بایدن کاملا داره اذعان میکنه، به درستی هم اذعان میکنه که سیاست فشار حداکثری در مورد ایران شکست خورده. این امریه که خودشون هم پذیرفتن، یعنی این دیگه شعار نیست، این دیگه در واقع صحبتی نیست که بخوایم از طرف خودمون انجام، خودشون کاملا به این واقف شدن که سیاست فشار حداکثری به نتیجه نرسیده و تمام کارهای کردیم به نتیجه نرسیده. نه تنها به نتیجه نرسیده که اقدامات ایران افزایش هم پیدا کرده، سطح غنی سازیش بالا رفته، در واقع اقداماتی که به جای اینکه در واقع محدود کنه ایران رو، ایران در واقع داره جلوتر هم حرکت میکنه. من در واقع اون تأثیری که میخواستن در واقع از سیاست فشار حداکثری پیاده کنن که حالا منجر به در واقع نابسامانی های سیاسی و اجتماعی در ایران منتهی بشه، تا حداقلش تا الان نشون دادن که این اتفاق براشون نیفتاده. توی این 4 تا ساعت، یعنی ساعت راهبردی، ساعت در واقع پرستیژ و اعتبار آمریکا، ساعت منطقه و ساعت داخلی، کاملا دولت بایدن رو به این نتیجه رسونده و اون اینه که تنها راه حل مسئله هسته ایران فقط و فقط از مسئله دیپلماسی میگذره. هیچ راه جایگزینی وجود نداره. یعنی وقتی که دولت بایدن با منتقدینش در واقع صحبت میکنه، همین صحبت رو داره که شما چه آلترناتیوی دارید، چه جایگزینی دارید برای دیپلماسی، غیر از دیپلماسی چه چیزی رو پیشنهاد میکنید. حالا مؤسساتی مثل بنیاد دفاع از دموکراسی اینها دارن تلاش میکنن تا نشون بدن که بله میشه با یه سری اقدامات ایران رو محدود کرد بدون اینکه به توافق برسیم. مثال میزنم، مثلا همین اتفاقی که توی نطنز افتاد، میگن از دست کارهای از این دست میشه انجام داد که اصلا برنامه هسته ایران به تعویق بیفته، نیازی به در واقع توافق وجود نداشته باشه. ولی خب اونا کاملا دولت بایدن به این نتیجه رسید که هیچ کدوم از این اقدامات نمیتونه برنامه هسته ایران رو محدود بکنه. ممکنه یک دوره وقفه کوتاهی حالا ایجاد کنه، ولی به هیچ وجه در بلند مدت و در حد میان مدت توان جلوگیری از تداوم برنامه هسته ایران رو نداره. جمعی این تحولات، اگر در واقع جمعی این اتفاقات رو کنار هم دیگه بذاریم، ما رو به این نتیجه میرسیم که دولت بایدن علارغم میل باطنیش، نه اینکه از روی حسن نیت باشه، علارغم میل باطنیش به این نتیجه رسید که بازگشت به توافق، بازگشت به برجام تنها گزینه ممکن و تنها گزینه در دسترس هست برای اینکه بتونن در مورد برنامه هسته ایران تصمیم گیری بکنن. حالا مسئله بعدی برمیگرده به اینکه خب چگونه میخوان این بازگشت به برجام رو عملی کنن، که حالا من تو قسمت بعدی صحبت خواهم کرد که چه طرحی رو دارن و کدوم یکیش رو در واقع میخوان جلو ببرن.
چکرم آقای قاسمی، اون سوالی که آقای شریفی ابتدا سوالشون شروع کردن، شما قبول دارید این دیدگاه رو که اراده سیاسی در دولت جدید آمریکا وجود داره که برگرده برجام و این که میخوان که فقط به این رسن که از طریق مذاکرات میتونن که موضوع حل و فصل کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمیل به فرمایشات جناب شریفی باید خدمتتون عرض کنم که این نکته که سیاست فشار حداکثری آمریکا یک سیاست شکست خورده تلقی میشود، بله این مسئله کاملا درسته، همه جای دنیا دارن بهش اذعان میکنن. اما حالا باید برگردیم ببینیم اینکه ریشه های اعتراف به این شکست چی بوده. سیاست فشار حداکثری هدف نهاییش این بود که چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران با این اهداف و برنامه ها و عملکردها وجود نداشته باشد. اکنون که ایران اسلامی به این صورت وجود دارد، یعنی این سیاست شکست خورده است. حالا به صورت کامپکت و خلاصش رو خدمتون عرض کردم. اما درباره یک سری مسائل دیگه مثل ظهور قدرت‌های جدید، رقابت قدرت با چین که حالا بیشتر هم جنبه اقتصادی داره و مسائل منطقی که استاد عزیزمون مطرح کردند، این مسائل رو خیلی خیلی راحت میتونیم توی تغییراتی که توی اسناد استراتژی‌های امنیتی و استراتژی‌های دفاعی آمریکا و تغییر و تحولاتشون توی این چند سال اخیر نسبت به ما قبلشون میبینیم کاملا مشهوده. اما باز هم اینها به این مسئله نتیجه‌ای که از این بحث میگیریم نمیتونه این باشه که آمریکا میخواهد تحریم های ایران را بردارد. مسئله مهار چین و مسائلی که مطرح شد رو ما کاملا توی یک گزارش روی مرکز پژوهش‌های مجلس به اون تحت عنوان ضرورت تدبیر سیاسی و اقتصادی کشور با فرض ماندگاری تحریم ها بررسی کردیم. خب مهار چین اگر بخواد صورت بگیره باید با یک سری ابزارهای صورت بگیره. یه نمونش جنگ تجاری بود که بین چین و آمریکا صورت گرفت، جنگ تعرفه‌ای که وجود داشت. اما شما ببینید، ما وقتی که روند تولید نفت آمریکا و همچنین روند وابستگی نفت آمریکا به منطقه خاورمیانه رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که اولا که آمریکا خودش اومده تو مرحله اول کاملا خودش رو از نفت منطقه خاورمیانه بی‌نیاز کرده. یعنی آمریکا امروز از عربستان هم نفت وارد نمی‌کنه، ولی در مقابل یکی از اصلی‌ترین وارد کننده های نفت خاورمیانه چین هست. ایران هم یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در خاورمیانه است. آیا ما میتونیم این پیش‌فرض رو در نظر بگیریم که روزی تحریم‌های نفتی ایران میتونه ابزار مهار چین باشه از طریق محدود کردن دریافت نفت و منابع انرژی؟
البته من این رو نگفتم که مستقیما دارم میگم که این اتفاقی که افتاده در واقع بحث بازگشت رقابت، من مخصوصا تو ادامه بحث بهش برسم، نگفتم اینا لزوما به این معناست که تحریم ها رو آمریکا برمیگرده. گفتم، اشاره کردم که حالا این ضرورت رو ایجاد کرده برای آمریکایی ها که تنها راه دیپلماسیه. این که حالا چگونه برگردیم و در عمل چگونه عمل کنیم، حالا اشاره خواهم کرد که چه طرحی پیشنهاد شده و به کدوم نقطه رسیدیم. فقط من این نکته رو می‌خواستم ببینید، این که میگم مهار چین، آمریکایی کاملا به این نتیجه رسیدن که برای اینکه چین مهار بشه، آمریکا باید تعهداتش در سایر مناطق کم بشه. یعنی آمریکا نباید دیگر حضور چنان سنگینی در سایر مناطق داشته باشه که بخواد انرژی خودش را، سرمایه خودش را و اصلا وقت خودش را صرف حل یک سری مسائل دیگه بکنه. و همین خاطری که امروز نیروهاش از افغانستان در واقع خارج میکنه، مسئله مثلا عراق رو مطرح میکنه، یا همین مسئله توافق هسته‌ای، چون هیچ جایگزینی وجود نداره، ببینید، من میگم که از دیدگاه چینی ها در واقع آرزو میکنن که آمریکایی‌ها همینجوری درگیر مسائل خاورمیانه بشن، چون این درگیر شدن آمریکا تو مسائل خاورمیانه به معنای اون فرصت تنفسیه که به چینی ها میده تا بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن. اینا آمریکایی‌ها خوب متوجه شدن، که هر اندازه که در مناطق دیگه درگیر باشن، این فرصتیه که در واقع تو سطح راهبردی دارن به چین میدن. بنابراین وقتی به مسئله برجام ایران میرسن، میگن خب چه راهی رو داریم که ما در کوتاه مدت با کمترین هزینه بتونیم مسئله رو حل کنیم؟ اینه که به این نتیجه رسیدن که از طریق دیپلماسی مسئله رو حل کنن، چون جایگزینی دیگه وجود نداره. جایگزینی دیگه یا جنگه یا باید اقدام نظامی انجام بشه، یا اینکه در واقع همین سیاست فشار که هیچ کدومش برای آمریکا نه مطلوب نه میخوان این کار انجام بدن. من اینکه عرض کردم رقابت چین صرفا به معنی کاستن از تعهدات و اون فشار در واقع مالی و نیرویی که برای آمریکایی‌ها داره، وگرنه توی تحریم حالا میرسیم که اساساً فصل خیلی پیچیده است.
بله، متشکرم. البته بنده هم عرض کردم در تکمیل فرمایشات حضرت عالی در رابطه با حالا مسئله منطقه که عرض کردم، روی کرده دولت مردان آمریکا تو سالهای اخیر، این مسئله که میگیم رقابت قدرت‌های بزرگ صورت گرفته، از کجا اومده؟ قبلا جایگاهش کجا بود؟ جایگاه اول توی استراتژی‌های آمریکا مقابله با تروریسم بود توی منطقه، که همونجور که استاد عزیزمون اشاره کردن رفت توی اولویت دوم و رقابت با قدرت‌های بزرگ اومد بالا. و حالا اثر این هم توی بودجه نظامی آمریکا دیده میشه، کاملا بودجه از سمت بودجه عملیاتی آروم آروم داره میره به سمت بودجه‌های مربوط به تحقیق و توسعه. اما ما باز همینجا یه سوال می‌پرسیم، تحریم چیست؟ تحریم اولین بار به عنوان جایگزین جنگ نظامی به دنیا معرفی شد. هزینه های کمتر، بدون تلفات انسانی و اثرگذار. این